بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تعظيم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه وشهدائي و مقام اسلام صلواتي اهدا میکن. فرارسیدن ایام عزاداری مولانا المبشرین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اولاده المعصومین و به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت این شمها و به حق امیر المؤمنین همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگوار قرار و در این شبهای قدر اون چه به دوستانش مرحمتی کنه به ما هم عنایت بفرمید. بنده ای که اهل عبادت و اینها نیستم و توفیقی ندارم، یک امیدی دارم که با این گفتگوهایی که در حضور شما عزیزان و در این محفل نورانی انجام میگیرم بهانه ای باشه که یک گوشه چشمی هم به ما بکنه. انشاءالله که این امید ما هم ناامید نخواهد شد. دنباله حدیث سه شریفی که شبهای قبل میخوندیم به اینجا رسیدیم. امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی میفرمایند و تزین لله بالصدق فی الاعمال و تحبب الیه بتعجیل الانتقال. برای توضیح این مطلب در حدی که به فهم گوینده میرسه این مقدمه را عرض میکنم که یکی از نیازهای فطری انسان که در همون اوان کودکی و خردسالی ظاهر میشه این که آدم نیاز به محبت دیگران داره. دلش میخواد دیگران او را دوست بدارن، بهش توجه داشته باشن. در محیط خانواده بچه اول پدر مادرش را میشناسه، سعی میکنه کاری بکنه که توجه پدر مادر را جلب کنه، او را بیشتر دوست بدارن. با حرکاتش، با رفتارش، بعد کم کم با همبازی هایی که براش میسر میشه سعی میکنه که پیش همبازی هاش محبوب باشه. تا به مدرسه میره سعی میکنه پیش هم شاگردی هاش محبوب باشه. وقتی توجه به معلم و استاد پیدا میکنه نه اون موقعیتش بالاتر از بچه ها، بیشتر سعی میکنیم که پیش معلم و استاد محبوب باشیم. و همینطور وقتی وارد جامعه میشیم، غیر از این که دوست داره همه او را دوست بدارند، هر که مقامش بالاتر باشیم، موقعیت اجتماعیش برتر باشیم، دلش میخواد پیش او محبوب باشیم. دیگه حالا بستگی به فرهنگ های هر جامعه و شرایط خاصی داره که افراد در اجتماعات مختلف زندگی میکنن. شاید مثلا در شرایط اجتماعی ما اغلب مردم یا همه مردم شاید دوست داشته باشن که اگر بشه مورد توجه مقام معظم رهبری قرار بگیره، ایشون یک نظر خاصی بهشون داشته باشه. حالا بگذاریم از اینکه بعضی ها همین راضی هم که یک لحظه ایشون رو ببینند فقط، ولی حالا فرض اگه میسر بشه سعی میکنن که رابطه برقرار بشه و خودشون رو جوری معرفی کنن که مورد توجه ایشون قرار بگیره، ایشون دوست شدن. این خواست فطری است. حالا یه حکمتی داره مخصوصا با توجه به همین سیری که عرض کردم، حکمت این علاقه ها و فطری این است که نهایتا انسان را متوجه خدا کنه و دلش بخواد پیش خدا محبوب باشه. چون همینطور که این مقامات بالاتر رو میشناسه دلش میخواد پیش اونا محبوب تر باشه. وقتی خدا را شناخت طبعا لازمش اینه که بخواد پیش خدا محبوب باشه. در حال این تدبیری است که خدای متعال در آفرینش و تدبیر انسان به کار برده و این مسیر را برای کسب محبوبیت در انسان قرار داده، تکوینا اینجور میشه. البته اگر فهمید عظمت الهی را و ارزش محبوبیت پیش خدا، دیگران دیگه رنگ میبازه در مقابل اون عظمت بی نهایت چیزی قابل عرضه نیست مگر اون چه در شعاع او قرار بگیره. به مناسبت یادم اومد حدیثی هست زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نوجوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم از کد یا رسول الله من خیلی شما را دوست دارم. حضرت فرمودن من را بیشتر دوست داری یا پدرت؟ گفت شما را. فرمودن من را بیشتر دوست داری یا مادرت؟ گفت شما را. چند نفر را اسم بردن و گفتن من رو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ گفت استغفرم علیان، البته خدا را، شما را به خاطر خدا دوست دارم. شاید تعلیمی هم ندیده بود در یه مکتبی که اینجور بگه، به طور فطری اینجور جواب داد. کسی واقعاً خدا رو بشناسه و عظمت الهی را در مقابل او چیزی دیگه جلوه ای نخواهد داشت، همه چیز در شعای لطف و عنایت او ارزش پیدا میکنه. اینه که قاعدتاً ما هم باید خدا رو بیش از همه دوست بداریم، هم باید سعیمون باشه که بیش از همه خدا ما رو دوست بداریم. اگه او ما رو دوست داشت، دوستانی هم که او را دوست دارند و او دوستشون داره، دلمون میخواد اونا هم ما را دوست بدن، طبعا هم خواهند داشت. اما اگه او ما را دوست نداشت، دوستی های دیگه به چه دردی میخواد؟ سرگرمی است و راهی هم آفتی و سرنوشت نامطلوبی. به هر حال این علاقه فطری جهتش، فلشش به طرف خداست. سعی کن کسی تو رو دوست بداره که ارزشش بیشتر باشه، اهمیتش بیشتر باشه. وقتی آدم فهمید هیچ چیز قابل مقایسه با خدا نیست، باید سعیش باشه که خدا آدم رو دوست بداره. خب حالا یه مقدمه رو داشته باشید که ما یه همچه امر فطری داریم که به حسب فطرت دوست داریم موجود کاملی، موجود با عظمتی، موجود قادری که همه کاری از دستش ور بیاد، یه همچه کسی ما رو دوست داشته باشید. یه مقدمه دیگه این که ما وقتی میخوایم یه کسی ما رو دوست بداره چیکار میکنیم؟ خب میخوام همه دوستمون بدارن، از کدام فطری هم هست. البته کسانی که اهل توحید باشند دیگه این دوستی های دیگه براشون ارزشی نداره. ولی به طور طبیعی انسانایی که تدریجا رشد میکنن دوست دارن همه محبوب باشن پیش همه، مخصوصا پیش شخصیت های بزرگ. خب برای اینکه این کار محبوبیت براشون پیدا بشه یه تلاشی میکنن. شاید بشه گفت همه تلاش هایی که انسان انجام میده که پیش دیگری محبوب باشه بشه در دو بخش خلاصه کرد. یه بخش این که طوری باشه که وقتی طرف او را میبینه خوشش بیاد، ازش منزجر نشه. آدم فرض کنی شاگردی میخواد پیش استاد محبوب باشه، اگر لباسی جولیدهی کثیفی، بدن بدبویی، موهای جولیده، طبعا استاد این نگاهش میفته این خوشش نمیاد، توجه بهش نمی کنی. انسان های دیگه هم همینطور. تو جامعه هم آدم میخواد پیش هر کسی محبوب باشه اگر ظاهرش خیلی آشفته و ناجور و کثیف و بدبو و اینها باشه کسی رغبت نمی کنه بهش نگاه کنه، چرا اصلا اینکه او را دوست داشته باشه. شاید یکی از اسرار آدابی که در شرق برای حضور در جماعت ها جمع ها وارد شده که لباس تمیز بپوشید، موهاتون را شانه بزنید، عطر بزنید، اینا برای این هست که در میان جمع در برابر دیگران آدم طوری نباشه که دیگران از دیدنش مشمئز بشن، طوری باشه که ظاهر آراسته داشته باشه. مخصوصا در مراکز عبادت، خودو زینتکم عند کل مسجد. مسجد که میگه که میخواد با بندگان خدا ارتباط برقرار کنید، در اونجا جا دارید که طوری باشه که بندگان خدا از شما بدشون نیاد. یک سعی کنید تمیز باشید، اینکه غسل در ایام متبرک و ایام وارد شده میگه بدن تمیز باشید، لباس تمیز بپوشید، عطر بزنید، مسواک بزنید. در حال اینا برای این است که انسان در برخورد با دیگران اصلا از دیدنش متنفر نشن. یه همچه کسی که قیافش مشفهز کننده باشه معلم علاقه هم پیدا نمی کنه که بهش درس بده، بهش توجهی بکنه. هم شاگردیاش توجهی بهش نمی کنن، باش بازی کنن، باش کار بکنن، درس بکنه. به طور طبیعی کسی که بخواد محبوب باشه پیش دیگه، حتی در همین مراحل ها، حتی پیش همبازی ها، پیش معلم، سعی میکنه ظاهرش آراسته باشه، لباسش تمیز باشه، موهاش شونه زده باشه. این یک کار. این باعث میشه که در ملاقات اولیه طرف متنفر نشه ازش، توجهی بهش بکنی. ولی این برای محبوب شدن کافی نیست. برای اینکه ممکنه رفتارش طوری باشه که اون رفتار ناپسندی باشه و طرف از رفتارش بدش بیاد، برای اینکه آدم محبوب بشه علاوه بر اینکه سعی میکنه ظاهرش آراسته باشه و مشمئز کننده نباشه، سعی میکنه رفتارش هم طوری نشون بده که جلب توجه طرف رو کنه، خوشش بیاد از این رفتارش. پس که شاگرد کلاس هست سعی میکنه تکلیفش خوب بنویسه، درس خوب جواب بده، اگه معلم فرستادش دنبال یک کاری فورا با عجله بره کار رو درست انجام میده تا مورد توجه قرار بده. تو خونم بچه هم چه پدر مادرش هم میخواد عزیز باشه همینجور هست، هر جای دیگری هم باشه آدم برای محبوبیت سعی میکنه کارش طوری انجام بده که توجه طرف رو جلب کنه. فکر نکنه که یه آدم تنبلیست، انگل هست، میخواد از سوء استفاده کنه، یه آدم بیکاره ایست، بی عرضه ایست، ارزش اینا داره، یه جوری رفتار کنه که بفهمه این موجود ارزشمندیست، با استعداد کاری ازش میاد. این دو چیز به طور طبیعی باعث جلب محبت دیگران میشه. حالا از کدام رفتارهای جذاب، خب دامنش خیلی گسترده است. یکیش هم اینه که کارشو به موقع و درست و با سرعت مطلوب انجام بده. خب حالا اگر ما خواستیم پیش خدا عزیز باشیم، بیاییم لباسمون رو خیلی لباس زیبا بپوشیم، هر روز بریم مثلا صورتمون رو صابون بزنیم، مثلا موهامون رو روغن بزنیم، اینا باعثی میشه که آدم خدا دوستش بداره، توجهش بکنیم. چی موجب زینت ما پیش خدا میشه؟ برای اون یه زینت متناسب با خدا باید پیدا بکنیم، یه چیزی باشه که او وقتی نگاه میکنه خوشش بیاد. خب سلیقه ها مختلف، ماها انسان ها مثلا از هم از خوشمون میاد، ظاهر آراسته‌ای باشه، تمیز باشه. ما خدا چطور؟ در روایتی داریم ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا به قیافه‌هات رو نگاه نمی‌کنه که خیلی تمیز و اتو زده باشه، خدا به دل‌هاتون نگاه می‌کنه. دل‌هاتون پاک، تمیز، نورانی است یا آلوده و کثیف و متعفنه؟ یادم میاد یه روایت است، اولین بار از مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه شنیدم. ایشون میفرمود که خطاب شد یکی از انبیای بنی اسرائیل که بنی اسرائیل بگو این را ظاهر خودتون را تزیین نکنید، من به ظاهرتون نگاه نمی کنم، برید باطنتون را اصلاح کنید. به هر حال برای اینکه نظر خدا رو جلب کنیم مثل نظر هر کسی دیگری باید یک کاری کنیم که خدا به ما این نگاه خریداری بکنیم، نگاهی از روی رضا، خوشش بیاد از دیدن ما، از توجه به ما. حالا به همون مفهومی که گاهی گفتیم خوش آمدن و رضایت و سرور خدا و این حرفا معنیش چیه، تا حدی که فهممون افتضاح میگرده عرض کردیم. به هر حال به زبان خودمونی یک کاری میکنیم که خدا خوشش بیاد به ما نگاه کنه. چی کنیم؟ یه زینتی باید پیدا کنیم. طبعا مثل اینکه آدم برای دیگران برای اینکه خوششون بیاد زینت میکنه، لباس تمیز میپوشه، برای خدا هم باید یه زینتی را به کار ببریم که او بپسنده و سلیقش را بشناسیم. خدا از چه چیزهای خوشش میاد؟ از چه زینت هایی خوشحال میشه؟ امام باقر به جابر میفرماید تزین لله بالصدق في الاعمال. اگه میخوای خودت را برای خدا زینت کنی، یک کاری کنی که خدا وقتی نگاه میکنه خوشش بیاد، اون چه او باید میپسنده اینه که در اعمالت صداقت داشته باشی. کلک را با خدا بذار کنار. آدمیزاد را به صورتهای مختلف میشه فریبشون داد، کلک بهشون زد. خود ما هم تجربه داریم، خیلی وقتا کلک میخوریم، فریب میخوریم از دیگران. گاهی هم فریب هم میدیم دیگران، ادعاهایی میکنیم که طرف خوشش بیاد، تا تملق میگیم، چاپلوسی میکنیم، یا وعده و وعید میدیم، ما چنین و چنان میکنیم، جانمون رو فدای شما و از این چیزایی که همه آشنا هستیم تو جامعه. تعارف های ساده، تصدق قربونت برن فدات بشن، اون خیلی شایعه. همین حرف ها با این که میدونیم هم فقط لفظ است و اینا، اما خودمون هم تأثیرش باقی میشه. تا برسه به انواع حیله هایی که آدمیزاد به کار میبره برای فریب دادن دیگران، ایمان و تقوا و انقلابی بودن و مقدس بودن و اهل عبادت و اهل، و در هر جامعه هست ارزشی که مطلوب هست و مردم دوست دارن، سعی میکنه خودش رو وانمود کنه که من اهل این ارزش ها هستم تا دوستش بدارن. اما خدا این چیزا رو نمیشه از این راه ها درش نفوذ کرد، چون الله علیم به ذات صدور. عمق دل ما رو او آگاه هست. همین که مطلبی به ذهنمون خطور کنه، او همونجا حضور داره، میدونه چه خطور کرد، اراده کرد حرفی بزنه، میدونه چرا میخواد این حرفا بزنه. اینه که او گول نمیخواد، ولی خب ما عادت کردیم به گول دادن دیگران، ملکمون هست. یخاد اون الله در مقام فریب دادن خدا هم برمیایی. و عجیب اینه که گاهی یک کسانی که جای دیگه خیلی باهوشند و سعی میکنن فریب نخورند و اینا، و میدوننم که خدا گول نمیخوره، در این حال ناخودآگاه با خدا هم همین معامله رو میکنن، جوری رفتار میکنن که کنهو خدا باید حرفشون رو خیلی زود باور کنند و بپذیره، در صورتی که این لایه هایی از کذب داری. اون چه خدا دوست داره، اون زینتی که در رفتار آدمیزادها هست، صدق. صدق حالا معادلش در فارسی راستی میگیم، اما معمولا راستی را در مورد راستگویی به کار میبریم، در گفتار فقط میگیم، ولی در تعبیرات عربی و به خصوص در استعمالات قرآنی صدق اختصاص به راست گفتن نداره. یعنی راست خبری، خبری را آدم بده خبر راست باشه، تنها این نیست. در انشاءات هم کسی که خود وعده ای میده که به وعدش عمل کنه، میگن در این وعدش صادق بود، با اینکه وعده خبر نیست که یحتمل صدق و کذب باشه، انشاء هست، انشاء صدق و کذب بنده. اما اگه کسی وعدش دار به وعدش عمل کرد، میگن این وعدش را در وعدش صادق بود، صدق وعده بود. در فارسی اینجور به کار نمیبریم، نمیگیم وعدش راست کرد، اما در عربی گفته میشه. نمونه وعدش آیه معروفی است که همه میدونید، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. اون مردانی که عهدی که با خدا بستن در عهدشون صادق بوده، یعنی به اهلشون وفا کرد. فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، برای فداکاری در راه خدا از هیچ چیز فروگذار نکرده. بعضشون به شهادت رسیدن، جان خودشون رو تقدیم کردن همونطور که عهد بسته بودن. بعضی دیگه هم هنوز به شهادت نرسیدن ولی آمادن. و من هم من ینتظر، عهد بستیم ما اگر جانمون هم لازم باشه در راه خدا بدیم، الان هم آمادیم. اینجا قرآن میگه صدقوا ما عاهد الله علیه. در مقابلش کسانی که با خدا عهدی بستن، وعده ای کردن ولی وفا نکردن، اونجا تعبیر کذب را به کار میبرن. میگه کسانی از مردم ضعفا ایمان امثال بنده با خدا عهد کردن که خدایا اگر ما را از این فقر و بدبختی نجات بدی، یه ثروت خوبی به ما بدی، ما مقدار زیادی ازش را تصدق میکنیم، صدقه میدیم، صرف کارهای خیر میکنیم. حالا مقدارش تعیین کردن یا اصل همین که لنصدقن ولنکونن من صالحین. خدا این کار را کرد، به اونا ثروت داد، مکرم داد، آبرو داد، حیثیت اجتماعی داد، اونا به اهلشون وفا نکرد. خب نکته جالبش اینجاست، می فرماد فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه و به ما کانو یک دبون. با خدا شوخی نمیشه، با خدا عهد کردی سر عهدت وایسته و الا چوبش میخوری. اینا به عهدشون وفا نکردن، نتیجه این شد که مبتلا به نفاق شدن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه، به واسطه خلف وعدی که با خدا کردن و به ما کانو یک زبون، در عهدشون دروغو بودن در مقابل اون صدق و معاهد الله، اینا کانو یک زبون. به هر حال صدق هم در اخبار است هم در انشاء، بالاترش در اعمال. عمل آدم هم زبان داره، حرف میزنه. رفتار ما نشون میده که در دلمون چی میگذره و با این رفتار داریم چی میگیم. کسانی که زیر و بم های روح آدم رو بهتر بشناسند، در روانشناسی، روانکاوی دستی داشته باشند، تجربه هایی در زمینه تربیت، تهذیب اخلاق و اینها، دیگران را زودتر میشناسند که اینجور داره رفتار میکنه، این از کجا نشأت میگیره، چرا این رفتار را انجام میده. یعنی رفتارش با دیگران حرف میزنه، خودش نمیخواد این حرفا رو گفته بشه، اما رفتارش داره با دیگران میگه که این رفتار معنیش اینه. اینجا میگن که عمل قول را تصدیق نمی کند. تصدیق نمی کند یعنی میگوید که راست نمیگه. به زبان میگه من خیلی ارادت دارم، اما عملش چیز دیگه نشون میده. عملش هم زبانی داره، حرفی میزنه، این دوتا حرفا با هم تناقض داره. زبان عمل با زبان قول با هم تناقض داره. همه اینا هم کلمه صدق داره، خواهی صدق اینجا به کار می. این است که می فرماید اگه می خواهی برای خدا زینت کنی، تزین به صدق فی الاعمال، در رفتارت اهل راستی باش. البته رفتار به یک معنا شامل گفتار هم میشه، چون هم یک عملی است از انسان سر میزنه سخن گفته، این هم کاریست دیگه. عمل به معنای عامش شامل قول هم میشه. کسی که در عملش اهل صداقتی، زیر و رو نداره با خدا، البته با مردم هم نباید خیلی زیر و رو داشت، مخصوصا با مؤمنین، با دوستان. در بعضی جاها هست که کید و مکر و اینها تجویز شده، از جمله در جنگ. حالا در حالات عادی در زندگی معاشرت با دیگران کید و مکر و درول، دوزرانی و دوشهرگی و نفاق و اینا مطلوب نیست. گاهی به حد گناه و گاهی بالاتر از اون به حد کفر میرسد همین درویی ها. در قرآن موارد زیادی داریم. هم للکفر یوم اعدن اقرب من هم للایمان. با این رفتارشون کاری کردن که به کفر نزدیکتر هم تا به ایمان. در اینجا میگه به کفر نزدیکتر هم. اگر ایمان رو یک قطب قرار میدیم، کفر رو یک قطب، اینها بین این دو قطب که در نوسان هستن، در اصل این اعمالشون به قطب کفر نزدیک شده. در یه جای سریع هم میگه که بلقد قالوا کلمة الکفر، اون سخن کفر رو گفته. اینا دروغ میگن که ایمان داریم. والله یشهد انهم لکاذبون. اصلا اینا اهل ایمان نیست. این همین دو زبانی و دو چهرگی و نفاق است که مراتبی داره. یه مراتبش قبح اخلاقی داره، یه مراتبش حرمت شرعی داره، یه مراتبش هم میرسه به کفر. و شاید بالاتر از کفر، برای اینکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق وضعش پیش خدا از کافر بدتره. کفر را که داره، علاوه بر این کفر خدعه و فریب و انعام رو داره، مشکلش مشکل تره. برای اینکه آدم به این دام نیفته، از اول از همون مراتب ضعیفش باید شروع کنه. آدم گفتیم اگر کسی میخواد نلغزد باید نزدیک مرز نشه. به مرز که نزدیک شد یا پاش میلغزه میفته. اگر بخواهیم آدم در دام شیطان نیفتیم، باید یه خود فاصله بگیریم از شیطان، نه بریم تا لب مرز ما خیلی انتظار داشته باشیم کاملا محفوظ بمانیم. این نمیشه. نه به مرز که رفت آدم میلغزه. اگر بخوایم به این دامی، به این راهی که منتهی به کفر میشه وارد نشیم، تو این دام نیفتیم، از مراحل آسانش باید بگیریم، جلوشو بگیریم، ولی قدم قدم نزدیک بشیم به این راه، خیلی که نزدیک شدیم سقوط میکنیم، پامون لیز میخوره، میفتیم تو دره. اولش اینه که آدم هر عهدی با خدا میبنده ولو به زبانم نیاره، نیت هم که کرد سعی کنه هر با خدا بسته شوخی نمیده. من بچه ها ریدم بازی میکردم، این بچه هایی میگفت قول میدم اینجور باشه، میگفت قول دادی ها، قول دادی. تا بچه دو سه چهار ساله اون توقع نداره که بچه که تو بازی بهش قول داده تخلاف رو بریم. ما به خدا قول میدیم بعدا فراموش میکنیم یا عمدن مخالفت میکنیم. خیلی زشته، خیلی زشته. با کی میخوایم کلک بزنیم؟ به یه حدی میرسید که واجب اطاعتش، نظر تا نیت. خوب فقها میفرمان وجوب عمل نداری، فقط اگر نیت بود حسن اخلاقی داره که آدم عمل، اما که به زبان رو برد نظر کرد لله علیه بعد مخالفت بکنه، یا آهد الله بعد مخالفت بکنه، خیلی بده. با یک کسی که همبدن خودش هست و حتی پایین تر از خودش هست از لحاظ موقعیت زندگی و اجتماعی، آدم جرأت نمی کنه مخالفت کنه. اینه زشت می دونه. خدایی که عظمت بی‌نهایت داره، ما باش قرار می گذاریم و مخالفت می کنیم. خیلی ده. اینجاست که می فرماید فعقبهم نفاقا فی قلوبه. مجازات های خدا میگن چوب خدا صدا نداره. مخالفت کرد، خدا مجازاتش میکنه. چی؟ ایمانش از بین میری. جای ایمان نفاق به وجود میاد. عقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونهم. این نفاق باقی میماند تا روزی که خدا رو ملاقات کنه. به ما اخلف الله ما وعدو، و خدا خلف وعده نکرد. بعد تا برسه به اونجایی که کسانی بیعت با خدا و پیغمبر می کنند و قول میدن جان و مالشون را در راه خدا فدا کنند، بعد هم چند روز بعد بیعت را می شکنند. از این کار زشتر دیگه چی؟ یا امثال ما ضعفاء الایمان که به زبان میگیم ایمان آوردیم، آمن الرسول و آمن تو و فلان، و تو دعاهامون، اما در عمل به مقتضای ایمانمون عمل نمی کنی. عمل ما قول ما را تکذیب می کند. پس اهل کذبیم، اهل صدق در عمل نیست. این باعث میشه که چهره ما مشبه بشه. اوائلش مثل آدم میشه که آبلرو میشه، یه خود زشت میشه. کم کم یه خود بیشتر طورانی شد، مثل اینه که کسی یک لکه زیاد سونده. کم کم وسعت پیدا میکنه همه صورت سیاه. حالا کاش فقط سیاهی صورت بود. به جزام مبتلا میشه. جزامی ها بدهید چیمه؟ اعادن الله و ایاکم ایشان. حضرت نگاه کردن شدن وحشتی. اینا همون نتیجه اون خلف وعده های با خداست. بازش که بکنیم و تحلیلش کنیم، برای اینکه ما در مقام عمل خاصی کلا سر خدا بزنیم، خودمون رو جزء مؤمنین و دوستان و شیعیان و امیرالمؤمنین حساب میکنیم. اگه بگن غیر از اینه خیلی هم به اون بر میخوره، اما در عمل رفتار دشمنانشون انجام میدیم. این نه تنها زینتی برای ما نمیشه، خدا دوست نداره به ما نگاه بکنه، بلکه حالا به زبان خودمونی خدا خیلی هم نفرت داره از دیدن ما. زشت کردیم خودمونو. هیچ کسی از چهره زشت خوشش نمیاد، اونم این زشتی هایی که اینقدر عمیق باشه تا روز قیامت اثرش باقی بمونه، قابل علاج نباشه. پس سعی کنیم اگه اشتباهی هم کردیم، یه جام در مقام خدعه با خدا برآمدیم، زود برگردیم، زود توبه کنیم، نگذاریم این بماسته و بعد یه گناه دیگه هم بیاد روش و چند تا کم کم به صورت ملکه ثابتی در بیاد که اون وقتی که علاجش قریبه به محال. البته در هیچ حالی نباید مایوس از رحمت خدا، اما خیلی سخت میشه. اینایی که مواد مخدر به کار میبرن، حالا بنده استعمال نکردم، تجربه ندارم خیلی، ولی شنیدم دفعه اول میتونن راحت جلوشو بگیرن، دیگه انجام ندن. یه بار البته اون یه بارم خیلی بد کاری کردن، اما خب اگر تصمیم بگیرن دیگه انجام ندن راحت میدونن. دفعه دوم یه خود مشکل تر میشه، سوم، چهارم، یه مدتی که مداومت کنن دیگه که انهو نمیتونن، خیلی سخت میشه. گناه هم همینطوره. ان للشر ضرارة كضرارة الخمر، در مقابلش هم هست که ان للخير ضرارة نقل شده. بالاخره کار بد هم گناه هم عادت میاری، من تجربه کردیم میگه خودم، خیلی دلیل تعبدی نمیخواد. یه گناهی آدم چند مرتبه که تکرار میکنه دیگه امراش عادی میشه. یه خورده بیشتر تکرار کرد دیگه طوری شد که اگه ترک کنه گم شده نیداری. این است که سعی کنیم اشتباهاتمون را زود رفع و رجوع کنیم که نمونه اینا رو هم بماسه و وقتی که معالجش مشکل میشه. خب این راجع به راه اول برای اینکه کاری کنیم که پیش خدا مورد توجه قرار بگیریم. اولین راه برای کسب محبوبیت نزد خدا زینت کردنه. به چه زینت کنیم؟ به صدق فی الاعمال. عرض کردیم این تنها کافی نیست برای اینکه آدم پیش دیگری محبوبیت ثابتی پیدا کنه. وقتی مورد توجه واقع شد، یه بار دو بار بهش نگاه کردن توجه کردن، اگه بخواد محبت ثابتی بهش پیدا کنن باید رفتارش طوری باشه که اون رفتار رو بپسنده. یعنی در اطاعت پوشا باشه. یه کاری فرض کنید بهش گفتن انجام بده، حالا معلم هست تکلیفی باید بوده مثلا انجام، این تکلیف رو میشه در ظرف 10 دقیقه انجام داد. یه خود آدم دقت کنه و بخواه وسواس بخواه بوده نیم ساعت وقت این بگیره ببره خونه و شب و یکی دو روز و چند روز معطل کنه و دور سر بگردونه. هر وقت میگن چی؟ میگن مشغول هستن. خب این طبعا کم کم از چشم معلم میفته دیگه. اما اگر اون تکلیف که نیم ساعت وقت میخواست در ظرف 10 دقیقه انجام داد، باعث میشه معلم توجه بیشتری بهش بکنه. غیر از اون توجه اولیه‌ای که به واسطه ظاهر آراستش بهش کرد، بعدش هم به واسطه این سرعتی که در کار نشون میده و خوشرفتاری که میکنه، این مطلوبیتش، محبوبیتش ثبات پیدا میکنه. خب برای اینکه تزین زینت کنیم پیش خدا باید صدق در اعمال داشته باشیم. برای دوامش می و تحبب الیه به تعجیل فی الانتقال یا به تعجیل الانتقال. اول یه مثالی عرض بکنم، یه نمونه از قرآن بیارم و بهتر جا بیفته. در داستان حضرت موسی علیه نبی رام علیه السلام، در گفتگوی که در کوه طور همون در ملاقات اول که دنبال آتش می رفت و بعد خدا در اونجا بهش وحی کرد و به نبوت منصوب فرمود، صحبت هایی شد بین خدا و موسی و ما تلک به یمینی که یا موسی، این چیه دسته؟ چوب دستی شد بود، چوبان بود دیگه، چوب دستی. در سفر هم الان چوبان هم نباشن، معمولا در سفر هم پیاده میرن به چوبی دست میرن، عصایی دست. و ما تلک به یمینی که یا موسی، باله یه عصای عصام چوب دستی. اتوکه علیها و احوش بها علی غنمی ولی فیها معارب و اخرى. گوسفندام رو بهش میچنونن، بهش تکیه میدن، اساس دیگه. گفتگوهایی شد تا رسید به اینجا که و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چطور شد که از همراهان جلو افتادی زودتر اومده اینجا؟ پس بنی اسرائیل کشن باید برامون بنی اسرائیل هم. از مصر حرکت کنند به طرف صحرای سینا. موسی جلوتر اومد. این غیر از اون داستان چیز است که خودم اشتباه کردم، غیر از داستان حرکت موسی به طرف مصر است. فرمود و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چطور جلو افتادی از همراهیات رفقات؟ تو تنها اومدی جلو، عجله کردی. و ما عجله کرد. حالا هم اولایی علا اثری، این هم دنبالم دارن میان. و عجل تو الیک رب لتر را، شاهد ارزم اینجاست. میگم اونا هم دارن میان با هم هستیم، من جلو افتادم برای اینکه تو خوش شد، خواستم خوش خدمتی کنم. خیلی زبان خودمونی ها، عجل تو الهی کرم به لتر، من زودتر مدارم برای اینکه تو خوشحال خوشت بیاد من از اینکه زود عجله کردم در این انجام بدید، در این کارم. سوالش هم این بود که چی موجب عجلت شد؟ ما عجله کردن قومی. جوابش این بود که عجل تو الیک رب لتر را. این همونه که عرض کردم، خوش خدمتی کار را بهتر است و زودتر از اون چه مطلوب هست و انتظار میره انجام بده، باعث میشه آدم پیش طرف محبوبیت پیدا کنه. حضرت باقر به جابر میفرمایند اگه میخوای پیش خدا محبوب بشی، تحبب الیه، برای جلب محبت خدا حرکتت را با شتاب انجام میده. حالا حرکتی و کاریست میباید انجام داد، راهیست باید رفت یه وقت، کاریست باید انجام داد، میشه با کندی انجام داد، میشه با سرعت. یه وقت نه، خود از این که آدم از مراحل پستی به مراحل کمال حرکت کند، سیر الالله. اگه میخوای خدا دوست بداره، این حرکتی را که نهایتش خداست و برای خدا و رضای اوست، در این عجله کن. تحبب الیه به تعجیل الانتقال. پس همونطور که ما برای جلب محبت دیگران یکی باید این کاری بکنیم که از ابتدا مورد توجه قرار بگیریم، در ماها برای بین ما انسانها سعی میکنیم ظاهرمون آراسته باشیم، لباسمون تمیز بشه، مرتب بشه. بعد از این برای اینکه این محبت دوام پیدا بکنه، سعی میکنیم کارها را با شتاب مقبول انجام بدیم تا بیشتر مورد توجه قرار بگیریم. این همون سفارشاتی است که امام باقر به جابر میفرمایند در مقابل خدا هم اگر میخوای مورد توجه واقع بشی، باید زینت داشته باشی، اما زینت صدق. برای اینکه محبت خدا برای تو ثابت بشه، باید سعی کنی در کارها، در کار خیر عجله کنی. سار اولا مغفرت کن رد بکن. در کار خیر باید سرعت داشت. تنبلی کردن و اینها باعث میشه که آدم لااقل مورد توجه قرار نگیره، اینا تحسینش نکنه. اون وظیفه‌اش بوده دیگه، اقل کاریست که میبایست انجام. اما اگه میخوای خوب محبوب بشی، خوششون یا توجه داشته باشن بهت، و سعی کنی که در کار خیر عجله داشته باشی، با سرعت، با علاقه انجام میدی تا این محبوبیت ثابت پیدا بکنی. و فقط الله میگه آکومن شد.